28-10-93 ders olsun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimin der alemi James Wood. Alemi James kuhtim misli usami berayi şiir. سؤال برای سعلب، نعامه برای شتر مرغ، ام علیت برای عقرب. این ببینیم که موضوع املهش چیست. سه تا قول رو خدمت شما دیروز عرض کرد و مورد بررسی قرار داد. یکی قولی بود که آقای آخوند نسبت می‌دهند به مشهور اهل عربیت، یعنی مشهور علمای ادب، وضع علم جنس را برای طبیعت می‌دانند، لکن طبیعت و ماهیت لا به ماهیهیه، بلکه طبیعت و ماهیتی که متعین است به تعین ذهنی و لذا چون این تعین ذهنی رو دارد اهل ادب هم باش معامله معرفه می کنند. یعنی علم جنس رو الف لام سرش در نمی آرد لکن همواره باش معامله معرفه میکنند. اسامه معرفه است در زبان عرب، هیچ وقت هم الف و لام سرش در ال اسامه نمیگن. این مشهور اهل ادب بنابر فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند با این مشهور اهل ادب مخالفت میکنه، میگه یعنی چی که موضوع اون له طبیعت است و ماهیت با تعین ذهنی. این تعین ذهنی که اخذ شده است، توجه میفرمایید، این تعین ذهنی که اخذ شده است ما نمیتونیم این رو بپذیریم. چرا؟ دو تا اشکال میکنه. می‌فرماید که این تعین ذهنی چون امر ذهنی است، پس موضوع اون له شما ماهیت با تعین ذهنی است، امر ذهنی قابل انطباق بر خارج نیست. امر ذهنی که تو خارج نیست، اگر شما بخواهید او رو به خارج ببرید میبایست از این تعین ذهنی چیکارش کنید؟ تجریدش کنید، جداش کنید از این تعین ذهنی تا قابل انطباق باشد بر مصداق خارجی. در حالی ما که ما میبینیم که علم جنس بر مصادیق خارجی اطلاق می شود بدون هیچ گونه مجازیت و مسامحه ای، در حالی که اگه موضوع اون لهش تعین ذهنی داشت، بعد شما بر در خارج که می خواهی استعمالش کنی اون تعین ذهنی رو ازش تجرید کنی و در خارج استعمالش کنی، پس بنابراین موضوع اون له شما تعین ذهنی دارد، مستعملون فیه شما تعین ذهنی ندارد، پس موضوع اون له غیر مستعملون فیه، بنابراین این استعمال شما استعمال چه خواهد بود؟ مجازی خواهد بود. سلامت. در حالی که این استعمال استعمال مجازی نیست، شما علم جنس را استعمال میکنید در خارج بدون هیچ گونه مجازیتی و عنایتی. بنابراین معلوم میشد که تعین ذهنی جزئی از موضوع اون له شما نیست. این اشکال اول آقای آخوند. اشکال دوم این است که میگه خیلی خوب، حالا به فرض که ما از این اشکال اولم رفعیت کنیم، چجوری میشود که شما یک شرطی را، یک جزئی را، یک لحاظی را در موضوع اون له خودتون اخذ بکنید، لکن اینی که در موضوع اون له اخذ کرده اید در تمام استعمالات بگون بذاریدش کنار، در تمام استعمالات اون چه که من واضح اخذ کرده ام، یه شرطی را، یه لحاظی را، یه قیدی را واضح در موضوع اون له اخذ بکند، بعد بگد خیلی خوب من این را در وضع اخذ کردم و اما شما حین استعمال این لفظ، حین اطلاق این لفظ، این تقید، این لحاظ، این شرط رو بذارید کنار و استعمال کنید. توجه می‌فرمایید؟ آقای آخون می‌فرماید که هیچ عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد که بیاد یه لحاظی را بفرمایید بکند. می‌فرماید هیچ جاهلی این را انجام نمیداد تا چه برسد به عاقل حکیمی که شما یه شرطی را در وضع اخذ کنید. توجه میکنه؟ مثل این که مثلا الان مثال میزنم، مثلا شما بگون ما کچل را وضع کرده ایم برای مردانی که یا زنانی که مو ندارند. خیلی پس شرط این استعمال چیه؟ مو نداشتن است. بعد بگن اما تمام کسانی که میخواهند لفظ کچر را استعمال کنند در استعمال خودشون این شرط و لحاظ ما را در نظر نگیرند، یعنی اطلاق کچل به مودار بکنند. توجه میفرمایید؟ اگر شما یک شرطی را، لحاظی را اخذ کردید در وضع و بعد بگید که در همه استعمالات این شرط و لحاظ را شما در نظر نگیرید، اعتباری ندارد، بدون این شرط و لحاظ و قید استعمالش کنید، میگه هیچ جاهل این کار را نمی کند. چه برسد عاقل و حکیم باشد که یه چنین وضع اینجوری بخواد داشته باشد. بنابراین آقای آخوند این دو اشکال رو میکند. بعد اینکه این دو اشکال رو به علمای ادب کرد، میگد بنابراین ما باید بگوییم که بفرمایید علم جنس وضع شده است برای طبیعت و ماهیت به ماهیه هیه. توجه میفهمون؟ یا طبیعت و ماهیتی که رو بیان آقای آخوند که فرمود بله لا به شرط چه باشد؟ لا به شرط مقسمی باشد. میگه موضوع اون لهه، بفرمایید که علم جنس با اسم جنس یکیست، اینا با هم هیچ فرقی ندارن، تنها تفاوتشون در یک تعریف و تنکیر است. اسم جنس نکره است، لکن علم جنس را باش چه می کنن؟ باش رفتار معرفه می شود، او را معرفه می دانن. فقط و فقط تفاوتش همین است. بعدم می فرماید و اما تعریفی هم که آیون دارند در باب علم جنس، این تعریف یک تعریف لفظی است. توجه می کنید؟ تعریف لفظی است و قائل می شود آقای آخوند که بنابراین ما دو قسم تعریف داریم، تعریف و تنکیر لفظی و تعریف و تنکیر واقعی. بعد برای اینکه شما بفرمایید که بگید آخه دیگه لفظیش چی چیه و واقعی کدام است، میگه تمثیل به تذکیر و تعنیس حقیقی و تذکیر و تعنیس لفظی. میگه همون جور که ما الفاظی داریم که شما اون رو مؤنث یا مذکر میدانید و تذکیر و تعنیسش لفظی و مجازی است، به همین کیف هم ما یه تعریف و تنکیر لفظی داریم که اینا لفظی است و حقیقی و واقعی نیست. این فرمایش آقای آخوند. پس بیان آقای آخوند شد قول دوم در مقام. قول سوم در مقام فرمایشی است که مرحوم آقای آشمند حسین علی الله مقامه الشریف نقل میکنند. عرض کردیم طبعا لصاحب فصول و صاحب فصول طبعا لسید الشریف نقل میکنند و اون این است که ما بگوییم که مراد از علم جنس طبیعی است که متعین باشد به نفس خودش و ممتاز از غیرش باشد. یعنی چه؟ یعنی تعین ذهنی که در کلام علمای ادب است. آقای آشمند حسین و صاحب فصول و سید شریف اینا میگن شما تعین ذهنی در کلام علمای ادب را هم نکنید بر اون متعین ذهنی که آقای آخوند گرفت و این دوتا اشکال رو کرد، بلکه تعین ذهنی را تعین جنسی حساب کنید. تعین جنسی یعنی چی؟ یعنی این جنس تمایز دارد از بقیه اجناس. توجه فرمودید؟ یعنی علم جنس وضع شده است برای اون طبیعتی که تعین دارد به نفس خودش و از غیرش امتیاز دارد، با غیر امتیاز ذاتی دارد. این بله احتمالی است که آقای آشمند حسین میدهد، لیکن این احتمال رو صاحب فصول اختیار کرده است و سید شریف هم همینجور. بنابراین به حسب احتمال آقای آشمند حسین و قول صاحب فصول و سید شریف، موضوع اون له علم جنس می شود طبیعی و ماهیتی که تعین ذاتی دارد و به نفس خودش ممتاز از غیر خودش است. خب اسم جنس برای چه وضع شده است؟ اسم جنس وضع شده است برای ذات متعین و ممتاز. علم جنس وضع شده برای خود متعین به ما هو و متعین، این علم جنس. اما اسم جنس برای ذات متعین و ممتاز وضع شده است. این شد تا حالا سه تا قول در مقام. قول مشهور علمای ادب، قول آقای آخوند که نپذیرفت مشهور علمای ادب را و دوتا اشکال وارد کرد. سومی احتمال در کلام آقای آشمند حسین که اختیار صاحب فصول است و سید شریف. چه بگویی؟ بگم در این که موضوع له علم جنس چیست از ما ذکرنا انشاءالله معلوم می شد. ابتدا دیروز خدمت شما آمدیم سر قصه تعریف و تنکیر لفظی آقای آخوند که آیا ما چیزی به نام تعریف و تنکیر لفظی داریم؟ مثل تذکیر و تعنیس مجازی یا لفظی که آقای آخوند می فرماید. یا نداریم همچه چیزی. این بیان آقای آخوند از اون فرمایشات من در آورده است، ضمن عرض معذرت که دستشونم میبوسیم، که ایشون از خودشون ابداع و اختراع فرمودند. ما تعریف لفظی نداریم. چرا؟ به خاطری که آمدیم خدمت شما عرض کردیم ببینیم اصلا به چه چیزی میگن شما معرفه و به چه امری میگن نکره. اگر یادتون باشد دیرو کلام ما به اینجا رسید که معرفه عبارت است از اون چه که شما مراددون اگر تعین واقعی دارد، تعین واقعی دارد مراد شما و این تعین واقعی خودتون را دال لفظی برش اخذ کرده اید. چه بسا تعین واقعی دارد اما شما دال لفظی بر او تعین اختیار نکردید. وقتی میگن رأیت رجلن، خب مردی که دیدین معلوم بود کی بود، لکن در نقلی که دارین میکنین از اون دیداردون تعین لفظی برش اختیار نکردید، میگن رأیت رجلن. هیچ کدوم اما لفظ رو نکره آورده، تعریفی قرار نداده. رجلن و شما و همه علمای ادب رأیت رجلن رو میگون چی؟ میگون نکره. تمام. با اینکه حداقل در نزد او کسی که دیده است معلومه کیا دیده، اسمش هم بلد نیست، صورتش که دیده، قیافش ها برای که من آره یه تشخصی برش دارد، یه تعینی دارد، اما لفظ رو نکره به کار برد. بنابراین هر تعین واقعی نمیشد تعریف. شما میگون که بفرمایید جاءنی زیدون، خب و این زید متعدد است، چند تا زید داره. خودتون میدونین کدوم زید آمده پیشتون، اما مخاطب شما نمیفهمه کدوم زید، چون ما فرض کنید 5 تا زید، او از کجا میفهمه کدوم زید آمد؟ بنابراین تعریف دلالت دارد بر تعین واقعی، لکن نه تعین واقعی پیش متکلم و نه تعین واقعی پیش مخاطب، بلکه تعین واقعی که شما بر این تعین واقعی دال لفظی اخذ کنید و با دال لفظی برسونید که اینی که من دیده ام این تشخص و تعین داره. این میشه تعریف. توجه فرمودید؟ وقتی تعریف این شد، کجای این تعریف شما چه دارید؟ می توانید تعریف لفظی بگون آقا این معرفه است، لکن معرفه یه لفظی فقط، یعنی محاسبه معرفه باش می شود و الا معرفه نیست. پس باید دلالت بر تعین واقعی بکند، لکن تعین واقعی و فی نفسهی به حسب آنچه که مدلول لفظ است و لفظ براش وضع شده. توجه می‌فرمایید؟ و لذا اینی که آقای آخوند می‌فرمایند که بله تعریف لفظی و بعد تعریف لفظی رو می‌خوان بگن تعین ندارد، چون فقط لفظی است حقیقی و واقعی نیست، این میشد شبیه بله ببخشید کوسه و ریشپن. نمیشد که تعین باشد، دال لفظی هم باشد و معرفه نباشد. بنابراین این یه اشکال خدمت آقای آخوند که ما چیزی تحت عنوان تعریف لفظی نداریم. تعریف یعنی اون چه که تعین واقعی و فی نفسهی دارد، لکن به لحاظ دال لفظی که یه دال لفظی بر او دلالت کنه. و رضا اگر گفتید رأیتو ار رجل، اینا هر دو تاش تعین داشت، رأیتو رجلنم تعین داشت، رأیتو ار رجلم تعین داره، لکن این الف لام دال لفظی بر تعین است. توجه فرمودید؟ و لذا این الف و لام که داخل شد میگن معرفه، چون حالا تعین دون استفاده میشود از دال لفظی. این تعریفه. وقتی تعریف اینه، شما ملاحظه میفرمایید ما چیزی تحت عنوان معرفه لفظی، تعریف و تنکیر لفظیان نداریم. این اعتراض اول بر آقای آخوند.
تعریف لفظیست ولی در معنا مثلا نکرد.
همین رو میخوام بگم که تمام نمیشه. همین رو میخوام بگم که تمام نیست. تعریف اگر شد یعنی تعین داشته باشد، تعین واقعی و فی حد نفسی. لکن لا کل تعینه و بفرمایید که تشخص در حد نفسه و به ذاته. تعریف، تعین و تشخص فی حد ذاتهی که دال لفظی داشته باشه، دال لفظی بر این تعین دلالت بکنه، این میشه تعریف. بنابراین شما دال لفظی داشته باشید اما تعین نداشته باشید. تعین فی حد نفسه نباشد اما دال لفظی باشد، اوی که نمیشد که. نمیشد بگون که این یه ریش پهنی دارد اما کوسه هست. و اگه کوسه ریش پهن ندارد، اگر دال لفظی بر تعین هست پس تعین فی حد نفسه تحقق دارد. اگر دال لفظی نیست ممکنه تعین باشد ممکنه نباشد، اما تعینی که مدلول دال لفظی است نخواهد بود. توجه فرمودی؟ بله؟ جا امی زیدونی که شما دارین میگون، اگر زید متعدد است تعین نداره. اگر زید علمه برای یک نفر، بله تعین داره. در فرضی که زید رو علم نگیرید تعین لفظی نداره، نمیفهمید، ولی زایقتی مشترک باشه نمیفهمید، ولی زا جاهنی زیدون رو شما معرفه نمیگیرید الا جایی که زید رو علم برای شخصی بدانید. اگر علم دانستید بله میگون معرفه است، اما اگر زید رو علم ندونستید، پنج تا زید تو شهر دارید، جاهنی زیدون نکرست، نمی فهمه کدومه. تعجب کردی؟ نه نه اینجور نیست. جاعنی زیدون بکنندم درست نیست. ببینید جاعنی زیدون پنج تا زیده، اون جای معامله یه معرفه میکنن که زید علم بگیر. اگر زید علم است برای یک شخص، بله میگد که آقا نیمد، آقا اومد و آقا پیش اینا معلومه به کی اطلاق میشن. خیلی خوب، پس اینجا آقا اطلاق میشود علم است برای او شخص خاص، ولذا خداشون که میگن آقا آمد، آقا رفت، آقا نشست، برخاست، معلومه کیه. اما اونی که نمیدونن میگه آقا که خیلی هست، ما همه اون آقا، این آقا کیه که دارن میگن، نمیدونن. تعجب میفرمایید که این آقا میشه نکره برای او دیگه. بنابراین بله داستان زیدم مثل قصه آقا میشه. این اعتراض اول بر آقای آخوند. و اما اعتراض بعدی، اعتراض دوم خدمت آقای آخوند، این است که آقای آخوند اینی که شما فرمودید ما یک امر ذهنی داشته باشیم و این امر ذهنی یه موضوع اون لحی داشته باشه، با یه لحاظ ذهنی با یه تقید ذهنی و با این لحاظ و تقید ذهنی بخواهد بر خارجیات چه بشد صدق بکند، امکان ندارد مگر اینکه از اون امر ذهنی چه بشود تجرید بشود. اگر از اون امر ذهنی تجرید شد قابل انطباق بر خارج است، و الا مادامی که مقید به اون لحاظ ذهنی است که نمیتونید شما بر خارج تطبیقش کنید. این رو دوتا اشکال برش کردیم، بلکه این رو اشکال سوم هم میکنیم. اشکال اول این که آقای آخوند ما بفرمایید که اگر آمدیم و این بفرمایید تعین ذهنی را علا نحو مرآتیت لحاظش کردیم و علا نحوی که این تعین ذهنی تعریف بکند به اون امر خارجی، وقتی تعین ذهنی را مرآت به خارج دیدیم و لحاظ کردیم، بنابراین خود تعین ذهنی لحاظ نمیشد، علا نحو مرآتیت به خارج است که دارد لحاظ میشد، علا نحو حکایت از خارج است که دارد لحاظ میشد، و بنابراین قابل انطباق بر خارج است و قابل صدق بر خارج است و هیچ نحو تجریدی هم نمیخواد. این اشکال اول، و گفتیم این اشکال را هم مرحوم آیت الله خویی دارن در محاضرات و هم مرحوم آیت الله داماد، باز ایشون هم در محاضرات. این اشکال اول، ببینید وقتی شما اشکال آقای آخوند اینه، شما لحاظ ذهنی وقتی دارید با این قید ذهنیت و لحاظ ذهنیت و شرط ذهنیت، اون چه که در ذهن شماست که در خارج تحقق نداره، وجود ذهنی قسیم وجود خارجی است. بنابراین اگر شما تقید و لحاظ به ذهن را درش اخذ کردید، این موتنش فقط میشد ذهن. چیزی که موتن آن ذهن است قابل انطباق بر خارج نیست، مگر اینکه شما این لحاظ و تقید ذهنی را ازش چه کنید؟ صرف نظر کنید، الغا کنید این را. توجه کردید؟ اگر این لحاظ ذهنیت را الغا کردید، بله قابل انطباق میشد بر خارج. مادامی که دارید لحاظ و تقید و شرطیت به ذهن را اخذ میکنید، این را نمیتونید ببریدش در خارج، چون وجود ذهنی قسیم وجود خارج است. این فرمایش آقای آخون. میگم آقای آخون بیان شما درست، در جایی که وجود ذهنی و لحاظ ذهنی به ما هو وجود و لحاظ ذهنی باشد، بیان شما درست. اما اگر گفتیم ما این وجود ذهنی را ما در نظر میگیریم به ما هو مرآت للخارج، یعنی خودش لحاظ نمیشد، عنوان مرآتیت برای خارج لحاظ میشه. یعنی ما از این وجود ذهنی میرسیم به وجود خارجی، این مرآت ماست برای خارج. شما آینه را که نگاه میکنید، خود آینه را نگاه نمیکنید، تصویری که در آینه است نگاه میکنید، توجه میکنید. و لذا اگر بخواهید که خود آینه را نگاه کنید، باید نظر استقلالی به آینه داشته باشید. مثلا نگه آینه دون کثیفه پاکش کن، موقعی که دارین آینه دون رو پاک میکنید، لحاظ و نظر استقلالی به آینه دارید. اما اون وقتی که دارید تصویر دون رو در آینه میبینید، دیگه آینه را نظر و لحاظ استقلالی بهش ندارید، دیگه نظر و لحاظ چی بهش دارید؟ عالی. عالی از آلت میاد که شما را منتقل میکند به تصویر، به صورت خودتون. نظر، نظر مرآتی است که آینه ای که دارد تمام تصویر را برای شما حکایت میکند. اگر این لحاظ ذهنی علا نحو مرآتیت باشد، یعنی لحاظ ذهنی لا به ما هو ذهنیون بل به ما هو مرآتون للخارج و حاکن عن الخارج، دارد تمام حکایت از خارج میکند. خب چه اشکال دارم؟ این قابل بفرمایید چی؟ قابل حمله بر خارج و قابل صدق بر خارج هست و اشکالی نداره. نه دیگه، چون به ما هو ذهنی لحاظش نمیکنه. این یک جواب. جواب دوم، جواب نقضی است به آقای آخون میده. جواب نقضی که به آقای آخون داده میشد، میگم آقای آخون اگر این داستان شما درست باشد که اگر چیزی با لحاظ ذهنی باشد قابل این که صدق بر خارج نیست، قابل صدق بر خارج نیست، بنابراین آقای آخون داستان ضمائر چگونه است؟ داستان اسماء اشاره چگونه است؟ نقض میکنیم فرمایش آقای آخون به استعمال ضمائر و به استعمال اسماء اشاره. وقتی شما یکی رو به دیگری نشون میدین میگن ایناهاش، یعنی چی؟ یعنی او قصه ای که برای تو تعریف کردن، او قصه مال اینه. درسته؟ هم اسم اشاره شما اشاره دارد به یه اموری که گذشته است و او اشاره الان دیگه شده اشاره ذهنی یا میتواند اشاره ذهنی باشه، و هم ضمیر شما، ضمیری که به کار میبرید، ضمائر، خصوص ضمائر غائب که دارید به کار میبرید. در ضمائر غائب شما اشاره دارید به اون تصویری که قبلن برای شخص ساخت. میگوید انهو هو، توجه فرمودید؟ یا اسم اشاره همینجور که اون مطلبی که بهت گفتم اشاره به این نکته دارد که الان اینجا تو خارج واقع شده است. بنابراین نقض میشد بیان آقایون به اسماء اشاره و به ضمائر، خصوص ضمائر غائب. حالا ضمیر مخاطب ها شما ممکنه بگون آقا خب ضمیر مخاطب، ولی ضمائر غائب که شما استعمال میکنید، انهو انها بفرمایید چه، اینا همه یک اشاره ذهنیهی دارد، یک بفرمایید تقید و لحاظ ذهنی دارد. شما او تقید و لحاظ ذهنی را الان دارید بر خارج تطبیق میکنید. میگو تو قصه ای که برات گفتم یالا انهو هو مال اینه، او داستان مال این است، تعجب فرمون. یا اسم اشاره هازا هو، خیلی خوب. بنابراین در اسماء اشاره و ضمائر فرمایش آقای آخون نقض میشن. اینم نقض بر آقای آخون. حالا امروز که این مطلب باقی مونده بود، الا اینکه تکرار کردم برای اینکه سیر منطقی بحث آقای طرقی معلوم بشه که از کجا شروع کردیم، چجور آمدیم جلو و داریم چجوری نتیجه میگیریم. یه وقت یکی نگه که حرف و ماست و دروازه است جمع نمیشد، مبتدا خبرش معلوم نیست، اول و آخر ندارد. ملاحظه بفرمایید همش اول آخر. اشکال سوم بر آقای آخوند، اشکال حلی میکنید. بگم آقای آخوند اصلا این اشکال شما رو ما کلشو برطرف میکنیم. چجور؟ خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که آقای آخوند داستان علم را شما چجور معنی میکنید؟ ما در داستان علم یک چه داری؟ عالم داری؟
نه.
یک معلوم داریم. علم و عالم و معلوم، معلوم شما چیست؟ اون چیزی که شما به عنوان علم ازش یاد میکنید که معلوم شماست، چه چیزی معلوم شماست؟ معلوم شما عبارت است از اون امر ذهنی شما، اونی که در ذهن خودتون دارید، او معلومه به ذات شماست. و لذا گفته میشد اتحاد چی؟ علم و عالم و معلوم، اینا با هم اتحاد دارن. چرا؟ چون عالم که معلومه کیه، علم هم او دارای علم است که عالمه، معلومش هم امر ذهنیشه. یعنی اونی که معلومه به ذات است چیه؟ امر ذهنیه اوست. لکن این امر ذهنی اگر این معلومه به ذات باشد که ساخته و پرداخته ذهن باشد، که فایده ندارد که، او که میشد چی؟ میشه توهم، میشه تخیل. توجه میکنید؟ امر اولا و به ذات معلوم شما امر ذهنیست، صورت ذهنیست، لکن این صورت ذهنی حاکیست از چی؟ از یک معلوم خارجی. این صورت ذهنی شما حاکی از اون چیه؟ از اون مصداق خارجیست. و او فرد خارجی معلوم شما قرار میگیرد، لکن معلوم بل چی؟ بالعرض. اولا رب ذات معلوم شما معلوم ذهنی است، ثانیا و بالعرض معلوم شما او معلوم خارجی است. این به لحاظ دقیق فلسفی، لحاظ دقیق فلسفیش همینه. لکن عرف چه؟ عرف معلومه اولا و به ذات ذهنی را نادیده میگیرد، او را حسابش نمی کنه. صاف میرد سر چی؟ سر معلومه ثانیاً و بالعرض شما که معلومه خارجیست. عرف این معلومه ذهنی شما را هیچ لحاظ نمی کنه. به نظر دقیق فلسفی این معلوم ذهنی، این معلوم اول و به ذات است. لکن لا به ما هو ذهنیون و بس. اگر فقط ذهنی باشد و خلاص، که این توهم است، این تخیل است. اگر وجود خارجی نداشته باشد، شما توهم کرده اید، تخیل کرده اید. لکن معلوم ذهنی شما اولا و به ذات است، و لذا اتحاد عالم و معلوم تمام است. خب لکن این معلوم ذهنی یک معلوم خارجی دارد که اون معلوم خارجی معلوم شما قرار میگیرد ثانیاً و بالعرض. یعنی این معلوم ذهنی شما حاکیست از اون معلوم خارجی، به حیث که اگر حاکی از اون معلوم خارجی نباشد، اصلا شما گرفتار توهم شدید، شما گرفتار تخیل شده اید. توجه میکنید؟ خب مثل این آقای هاپکینسونه بهش میگن، فیلسوف معاصر آمریکایی، بله، که منکر خداست، گرفتار یه توهمات و تخیلاتیست. با اینکه بیماریه، بفرمایید چی هم دارد که الان هیچ حرکتی نمیتوند بکند و فقط با گوشه چشمش حرفهاش ضبط میشد، بیماریش رد فلج شد. توجه میکنه؟ خب این خودش با این بیماری و این فلج تامی که الان هست که فقط پلک‌های چشمش حرکت، هیچ چی دیگه حرکت نمی‌کنه، با این حال می تواند آرا و افکارش رو به خارج منتقل کند؟ این اصلا خود وجودش یکی از معجزات الهیست، لکن مردک بفرمایید که منکر خداست. میگد نه، عالم هستی بر اساس تصادف به وجود آمده است. خیلی خوب، ما وقتی که یه فیزیکدان بزرگیست که یه اکتشافاتی هم داره، خیلی خوب، لکن منکر خداست. کلام این است که ببینید، بله، ما اگر اون صورت ذهنی شما ما به ازای خارجی نداشته باشد میشه توهم. این آقا، این فیزیکدان آمریکایی، صورت ذهنیش که خدا نیست در خارج تحقق نداره، بنابراین این معلومه به ذات او وقتی در خارج وجود چی ندارد، خدا نیست، در خارج نیست، دوتا منفی میشه چی؟ مثبت. یعنی پس خدا در خارج هست. صورت ذهنیه او از این که خدا نیست وجود خارجی ندارد. وقتی وجود خارجی ندارد، بنابراین این گرفتاره چه شده؟ توهم و تخیل شده. فکر میکند عالم به این است. این علم او توهم است. پس اگر شما علم دون بخواد توهم و تخیل نباشد، میبایست چه داشته باشد؟ ما به ازای خارجی داشته باشد. وقتی بخواد ما به ازای خارجی مصداق خارجی داشته باشد، علم شما به نظر دقی و فلسفی اولا و به ذات معلوم شما امر ذهنی شماست، ثانیا و بالعرض معلوم شما میشد اون چی؟ اون موجود خارجی. این نظر دقی و فلسفی. اما عرف چون این نظر دقی و فلسفی رو ندارد، اصلا اون معلوم به ذات و وجود ذهنی شما را اصلا چی میگیرد؟ نادیده میگیرد. میگه عالم این شخص است، معلوم وجود خارجی است، معلوم رو میبرد سر مصداق خارج. عرف این کار رو میکند. یعنی عرف این حلقه میانه را که معلوم ذهنی باشد به قدری در نزدش خفیست که اصلا ساقطش میکنه. خیلی خوب، ما به آقای آخوند عرض میکنیم، آقای آخوند شما در باب علم چه میفرمایید؟ علم به نظر دقی و فلسفه. هرچی شما فرمودید، ما در باب این لحاظ ذهنی که این لحاظ ذهنی با لحاظ ذهنیتش قابل تطبیق بر مصداق خارجی است، ما همون رو میگویم. متوجه شدی؟ یعنی الان شما یه معلوم ذهنی دارید که این معلوم ذهنی شما این قابل تطبیق است بر اون معلوم خارجی. اینجا شما چی میگون آقای آخوند؟ الکلام تو نما نحنفی، علم جنس با این لحاظ ذهنیش، با لحاظ ذهنی قابل تطبیق است بر اون مصداق خارجی. چرا؟ مثل داستان علم که برای شما گفتی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. به چه جهت؟ به جهت شاید این باشد که همون داستان مرآتیتی که گفتیم اینجا حاکم است. مرآت یعنی شما معلومه اولا و به ذات خودتون تمام هنرش این است که حاکی از خارج باشد، خارج رو برای شما حکایت کنه. اگر حکایت از خارج نداشته باشه، گفتم مثلا علم نیست، توهم و تخیله، باید حکایت از خارج داشته باشه تا علم باشه. بنابراین شما میتوانید یه لحاظ ذهنی داشته باشید که این لحاظ ذهنی شما، این لحاظ ذهنی شما حاکی از چه باشه؟ حاکی از خارج باشد، هیچ اشکالی هم ندارد آقای آخوند که فرمودید چه جوری لحاظ ذهنی حکایت از خارج میکنند، مثل داستان علمی که برای شما تعریف کرده. خیلی خوب. خب بنابراین موضوع له بفرمایید که علم جنس، موضوع له علم جنس اون مشارون الیهی است که اون مشارون الیه به ذات باشد لا بالعرض. ببینید مشارون الیه، این مشارون الیه بالعرض است لا بالذات. مشارون الیه بالعرض لا بالذات. مشارون الیه بالذات میشد چی؟ مثل اون معلومه بالذات. معلومه بالذات شما چه بود؟ معلومه بالذات شما اون وجود ذهنی، معلوم ذهنی بود. لکن معلوم بالعرضتون او معلوم خارجی بود. موضوع له ما در اسماء اجناس می شود که این موضوع له ما می شود اینی که به ذات است. به ذات یعنی اونی که با وجود ذهنی است، با لحاظ ذهنی. لکن بالعرضش اونیست که در خارج است. عینهو داستان علم. توجه فرمودی؟ و هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا به عبارت دیگر، اگر باز عبارت دیگه بخوام برای شما بگم، این است که بگو موضوع اون له ما یک طرف اضافه است، طرف اضافهش تعین ذهنی است. اما تعین ذهنی به چه حیث؟ به حیثی که الغیدو خارجن و تقیدو چی؟ داخلا. به حیثی که غید رو شما خارجی بدانید، لکن تقید به این غید رو داخلی بدانید. غید رو خارجی بدانید یعنی داستان لحاظ ذهنی رو خارجی حساب کنید، لحاظ ذهنی رو، اما تقید به این لحاظ ذهنی رو داخل در موضوع له بگیرید. به عبارت سوم بگویید شما موضوع له علم جنس یک معنای ربطیست. معنای ربطی چی بود؟ معنای حرفی. معنای حرفی هنرش این بود که یه حلقه وصل بود. شما یه اسم داشتید، دو تا اسم داشتید، زید دار. هزار بار که بگون زید دار، دار زید، ربط بین اینا معلوم نیست. اما با یک حرفی که آوردید فی زیدون فداره، با یه دونه فی که بین این دوتا گذاشتید ربط معلوم شد. معنای حرفی دو طرف دارد، ربط میدن. مثل یک حلقه‌ای که شما دو شی را به وسیله این حلقه به هم وصل میکنید. زید یه معنای مستقل بود، دار یه معنای مستقل بود. شما با فی معنای حرفی، معنای ربطی، مثل یک حلقه شد برای شما. دو تا دست داره، یه طرف زید رو میگیره، یه طرفش دار رو میگیره. با ربطی که بین زید و دار برقرار میکند، شما میفهمید زیدون فی دار، مثلا زید در خانه است. دار میشد چی؟ میشد ظرف مکانی وجود زید. تجربه این معنای ربطیست، معنای حرفیست. ما بگم داستان علم جنسم موضوع لهش مثل این داستان معنای ربطیست. یعنی وضع شده است برای اون لحاظ اون طبیعتی که تعین دارد به تعین چی؟ ذهنی. خب لکن این تعین ذهنی مرآت و حاکیست از وجود خارجی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این تعین ذهنی مثل حرف ربط، مثل فیه اینجا، این تعین ذهنی ارتباط برقرار کرده است بین چی یا چی؟ بین اون وجود خارجی از یک طرف و بین موضوع الله شما، بین طبیعت به ماهیه شما. این وجود ذهنی، این لحاظ ذهنی، این تقید ذهنی کار ربط رو برقرار کرد. و شما لحاظ کنید ربط نوعاً خودش هیچ لحاظ نمیشه و لذا شما اون حلقه های وصل رو، اون حروف رو پایین ترین چیز میبینید. اصلا لحاظش شما ظرف رو دارید و مظروف رو دارید، این وسط ربط رو اصلا لحاظش نمی کنید. ربط که انه فانیست لحاظ نمیشد، اما اگر این ربط نباشد شما ظرف و مظروف نخواهید داشت. اگر ربط، هزار بار گفتم بگون زید دار، دار زید هیچی مفهوم ندارد. یعنی چی؟ دوتا شما دوتا اسم دارید به کار من، اما یه فی که آوردید معلوم شد. توجه فرمودید؟ یه من، یه اله که آوردید معلوم میشد. بنابراین اگر ما اینجا بگم داستان این تقید ذهنی و لحاظ ذهنی مثل داستان حرف است، مثل داستان ربط است. از یه طرف شما طبیعت مهمله دارید به ما هیه هیه، از یه طرف چه دارید شما؟ از یه طرف اون مصداق خارجی رو دارید. کار این لحاظ ذهنی این است که این لحاظ ذهنی ربط بین این دوتا برقرار میکنه. اون طبیعت مهمله به ما هیه هیه را میاد حملش میکنه بر این مصداق خارجی. توجه فرمودی؟ بنابراین ما قائل می شویم که علم جنس وضع شده است برای همون چیزی که اسم جنس برش وضع شده است، همون چیزی که اسماء اشاره و ضمائر وضع شده است، لکن با تعریف و تعریفش هم تعریف لفظی نیست، تعریف واقعی است. توجه می‌فرمایید؟ هازا تمام الکلام در علم جنس. صلی الله علی محمد و آله.